رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این برنامه تا نیم ساعتی دیگر همراهی شما. در ابتدا نگاهی به سرخط اخبار. دادستان های ولایت های تاجیکستان از مقامشان برکنار شدند. نیروهای اوکراین شهر دبلق را ترک میکنند. تلفات در میان مردم آسایشته افغانستان زیاد شده است و شماری از داوطلبان سفر بی بازگشت به مریخ معلوم شد. تفصیل خبرها. بعد از تنقید سخت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از فعالیت دادستان ها، تعدادی از پرکورورهای شهری و ولایتی از مقامشان برکنار شدند. دفتر مطبوعات دادستان کلی تاجیکستان روز 18 فوریه خبر داد، بر اساس سپارش رئیس جمهور در جلسه شورای امنیت، قربان شریف زاده، سراج الدین نورزاده، محمد ارباب زاده، دادستان های ولایتی ختلان و سغد و بدخشان و میرزا شریف شریفوف پرکرور دوشنبه از مقامشان آزاد شدند. روز 17 فوریه رئیس جمهور تاجیکستان در نشست شورای امنیت با عصبانیت زیاد فعالیت مقامات انتظامی به خصوص دادستان ها را تنقید کرد و گفت که بعضی از آنها خودشان قانون را پایمال میکنند و رشوه میستانند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت نیروهای دولتی شهر دبالتسو یکی از صحنه های اصلی جنگ با جدای طلبان را به طور منظم و برنامه ریزی شده ترک می کنند. پترو پروشنکو روز 18 فوریه گفت تقریبا 80% واحدهای نظامی اوکراین شهر را ترک کردند و دو کاروان دیگری سربازان باقی مانده است. با وجود حکم اجرا گرفتن سازش آتش‌بس از روز 15 فوریه، جنگ میان نیروهای دولتی و جدای طلبان ادامه کرد. دبلسه با یک شهر مهم در بین ولایت های دنسک و لوهانسک است و آنها را با راه آهن وصل می کند. این ولایت های صنعتی و عمدتاً روسنشین را جدای طلبان طرفداری روسیه در دست دارند. از این پیشتر فدریکا موگرینی مسئول سیاست امور خارجی اتحادیه اروپا تهاجم جدای طلبان در شهر دبلسه را محکوم کرد و آن را نقضی آشکاری سازش آتش بس نامید. قاسم العبیدی، یک پلکانی که پلیس عراق گفت جنگ جوانی دولت اسلامی در شهر البغدادی 45 نفر را زنده آتش زدند. سبب این عمل کرد معلوم نیست، ولی به گفته قاسم العبیدی بعضی از این قربانیان ماموران امنیتی هستند. العبیدی گفت جنگ جوانی دولت اسلامی اکنون به خانه ها و قرارگاه های کارمندان نیروهای امنیتی و همچنین مقامات محلی حمله می کنند و از حکومت عراق و جامعه بین الملل کمک خواست. تصدیق گزارش درباره آتش زدن 45 نفر از منابع دیگر به سبب ادامه درگیری و ارتباط ضعیف امکان ناپذیر است. گروه دولت اسلامی هفته گذشته بسیاری از شهر البغدادی را اشغال کرد که این شهر در نزدیکی پایگاه نظامی عین الاسد جایگیر است. در پایگاه نظامی الاسد نیروهای آمریکا مستقرند و سربازان عراقی را آموزش می دهند. سازمان ملل متحد گفت تلفات در میان اهالی آسایشته افغانستان سال گذشته 22% افزایش یافته است که این در 5 سال گذشته مشاهده نشده بود. دفتر سازمان ملل در افغانستان روز 18 فوریه با نشر گزارش گفت سال 2014 در افغانستان 10548 نفر کشته شدند که 2111 نفر بیشتر از سال 2013 هم است. تلفات در میان مردم آسایشته افغانستان به سبب بیشتر شدن درگیری های زمینی و استفاده از موشک در محله های اهالی نشین بوده است. نیروهای آمریکا و ناتو آخر سال 2014 ماموریت جنگیشان را در افغانستان خاتمه دادند و مسئولیت تامین امنیت به دوش نیروهای افغان گذشت. جزئیات بیشتر در صحبت در ادامه برنامه. پالاته پایانی پارلمان قزاقستان از رئیس جمهور نورسلطان نظربایف خواست که سنه انتخابات زودرس ریاست جمهوری را در کشور تعیین کند. انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان به سال 2016 برنامه ریزی شده است، ولی انجمن خلقی قزاقستان یک نهاد مشورتی خواست که انتخابات امسال برگزار شود. و مسئولان طرح پرسر و صدای فرستادن انسان به سیاره مریخ 50 زن و 50 مرد را برای شرکت در این برنامه انتخاب کردند. بعد اعلان این برنامه 202,000 نفر داوطلب برای سفر بی بازگشت به مریخ عریضه دادند، ولی تنها 100 نفر قبول شدند. برنامه مذکور را بس لانسدورپ، یک صاحبکار از هلند، سرمایه گذاری می کند. بر اساس این طرح باید اولین انسان ها مرس را فتح کنند و در آنجا زندگی کنند. اگر همه چیز درست پیش رود، از سال 2025 هر دو سال 4 نفری به مریخ فرستاده می شوند، تا زمانی که شماره ساکنان این کره به 40 نفر برسد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید
و خوشحال میشویم اگر مجله خبری رو هم در وبسایت آزادی نقطه ارگ بشنوید و نظر و اندیشه خود رو به ما بگوید، از جمله در باره این گزارش های برنامه. دادستان ها و دیگر منصبداران بلندپایه نیروهای انتظامی تاجیکستان چرا برکنار شدند؟ دادگاه تاجیکستان 13 نفر را با گناه عضویت در یک سازمان افراطگرا و تروریستی به زندان محکوم کرد. جنجال بر سری بازار یونان به مرحله نو کشید، رئیس پیشینی بازار را به دادگاه کشیدند. تلفات مردمی آسایشته در افغانستان با عیب طالبان و دیگر تندروان زیاد شده است. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، بعد نشست شورای امنیت ملی تاجیکستان با حضور رئیس جمهور امام علی رحمان، چند مقام بلندپایه از وظیفه‌هایشان سبکدوش شدند. بر اساس اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، از جمله عبدالقادر محمدیف معاون اول، حبیب الله واحدوف، عبدالرشید کشورزاده معاون های دادستان کل از مقام هایشان برکنار شدند. عبدالله شور همکار ما در دوشنبه درباره تغییرات دیگر و سبب های احتمالی این تغییرات گزارش می دهد.
پس از انتقاد امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای امنیت، پروکورور دوشنبه و دادستان های سوغد و ختلان و بدخشان و از مقام های خود برکنار گردیدند. جناب رحمان که در این جلسه بیشتر از فساد مالی صحبت میکرد، از کار دادستان ها ناراضگی کرد و به یوسف رحمانوف دادستان کل دستور داد تا همه معاون هایش و دادستان های ولایت ها را عوض کند. دفتر مطبوعاتی دادستانی کلی تاجیکستان روز 18 فوریه به رادیو آزادی گفت با فرمان نوی یوسف رحمانوف 18 فوریه در اساس سپارشی رئیس جمهوری تاجیکستان، قربان شریفزاده دادستان ولایت سوخت، سراج الدین نورزاده دادستان ختلان، محمد اربابزاده دادستان بدخشان و میرزا شریف شریفوف از وظیفه دادستان دوشنبه آزاد گردیدند. عادل کریمزاده مسئول اداره دادستانی کلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا رجب علی یولداشف یاردمچی کلان دادستانی کلی تاجیکستان به حیث اجرا کننده پروکورور نوی ولایت ختلان به کار شروع کرده است. همین طریق به گفته کریمزاده دادستان های سوغد و بدخشان و شهر دوشنبه هنوز تعیین نشدند و وظیفه آنها را موقتا معاونانشان اجرا میکنند. وی افزود
کانون کنستانی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات پروکوراتوری جمهوری تاجیکستان من ماده 14 با وظیفه تعیین و از وظیفه عزل کردن پروکورور جنرالی و معاونان او من بعد دیمشت آمده پروکورور جنرالی جمهوری تاجیکستان دارای معاون یکم و معاونان روشتی آنها از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با رضایت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با وظیفه تعیین
با گفته کریمزاده بر اساس ماده 14 قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان در باره پروکوراتورا تعیین و آزاد نمودن معاون اول و معاونان دادستان کل با پیشنهاد رئیس جمهور و با رضایت مجلس ملی صورت خواهد گرفت. ضمن امام علی رحمان در جلسه شورای امنیت خطاب به دادستان ها گفت اینقدر قصر و کوشک ها را از کدام حساب بنیاد کردند و افسود دلایل های در دست دارد که مقامدارها علیه مردم پرونده ساخته باز میکنند و از آنها پول می ستانند. رئیس جمهور دادستان ها و دیگر منصبداران را همچنین به این عیب دار کرد که از مقامات محلی با فشار قطعه زمین تمام می کنند و حتی 4 رئیس جماعت از ترس تعقیب آنها به روسیه فرار کردند. و ای گفت
و خودی کارمند پروکوراتور دست با کروسیه با زمین فروشید با نزدیکی 3 تا کارمند اگهتی نظارت مالیه با کروسیه داخل خودی شهر انسان می همکنی دستگیر کرده شدند با پروکوراتور در یک جایی با کارمند پروکوراتور نمیبینید، نمیدونید، چشماتان را کور میکنید، گوشاتان را کر میکنید، اکثریت از ارالش هستید. برای همین این پرابلم از بین نرفته.
انتقاد رئیس جمهور از دارایی های شبهه برانگیز دادستان ها در حال است که به اطلاع دادستانی کل تاجیکستان معاش میانه دادستان ها 1000 سومان را تشکیل میکند. در همین حال در عرفه انتخابات پارلمانی برگزار شدن این جلسه و نمایش سرزنش شدن مقامداران حفظ حقوق از سوی رئیس جمهور طریق تلویزیون های دولتی اندیشه های را نیز خلق کرد که این همه از یک معرکه پیش از انتخابات بیش نیست و رئیس جمهور همین طریق برای حزبش در انتخابات میخواهد بیشتر خالص سیاسی به دست آورد. اما سیمیدین دوستوف رهبری مرکز تحلیلی ایندم میگوید در عرفه انتخابات اتفاق افتادن جلسه شورای امنیت یک امر تصادف است، چون که به تاکید وی آشکار کردن مواردهای رشوتخوری در عرفه انتخابات برای رئیس جمهور هیچ خالی سیاسی نمیارد. وی گفت:
من تا جای با صمیمیت سخنهای پرزیدنت باور کردم و فکر میکنم که این مسئله بکن جای تشویشی سخت و نگرانی دارد. وقتی نامگوی چاربینی ها در برابر این برزه با فساد رفت، من تنها شنیدم که دعوت ها بودند که باید صافدیلانه و دولت و ملت خدمت کرد. همین چیز اساس است برای اون که خلاصه برداشته شود که حکومت راه مبارزه با فساد را نمیدوند.
جناب دوستوف افزود اگر به نزدیکی از سوی حکومت مکانیزم های ثمرناک برای برطرف کردن کرپسیا روی کار آورده نشود، مسئولان به زودی این دستورهای رئیس جمهور را فراموش خواهند کرد. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بر کنار تعدادی از رهبران مقامات انتظامی تاجیکستان،
سرودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دولینی، پورتال مهمی.
ای، اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کردم.
واقعا ما رو در مهمیر با نامی رادیو آزادی پیدا میکنید، در فیسبوک با نامی آزادی. دادگاه شهر خوجند مرکز ماموری ولایتی سوخت 13 نفر را با گناه افرادگرایی و عضویت در یک سازمان تندرو به 9 تا 12 سال زندان محکوم کرد. این گروه به گفته مقامات امنیتی تاجیکستان نیت داشتند بعضی از جوانان تاجیک را از راه فریب به جنگ سوریه بفرستند و در داخل هم مردم را به سرنگون کردن حکومتی قانونی دعوت میکردند. معصوم محمد رجب همکارم از شهر خوجند گزارش میدهد.
مرافعه دادگاهی این افراد در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند برگزار شد و دو رهبر این گروه 13 نفره به 12 سال زندان و افراد باقی مانده از 9 تا 10 سال روانه زندان شدند. محکوم شدگان همه ساکنان کانی بادام، تنها یک نفر آنها از استرفشن می باشد. افراد محکوم شده از 26 تا 49 ساله اند و دادگاه آنها را در مجموع مطابق 3 بندی کادکس جنایی تاجیکستان، تأسیس اتحاد جنایی، دعوت عمومی برای زورآوری تغییر دادن ساختار قانونی تاجیکستان و تشکیل اتحاد اکستریمیستی عیبدار کرد. به گفته منابع نزدیک به بازبینی این پرونده از دادگاه خوجند، ناظم نعمت و ساکن کانی بادام جوانان این محل را برای اشتراک در جنگ سوریه ترغیب میکرده است و این نفر است که به 12 سال زندان اینک محکوم شد. دادگاه میگوید نعمتوف اولهای ماه نویبر سال گذشته هینی به سوریه رفتن از راه قرغیزستان در شهر جلال آباد این کشور دستگیر و به خوجند آورده شد. دادگاه ناظم نعمتوف را برای تأسیس اتحاد جنایی گناهکار دانست. اما پدری وی ناصر نعمتوف میگوید پسرش اتهامات علیه خود را بی پایه میداند.
من یگان خیانت یا یگان ضرر آور کار نکردیم. ویم هم نیست، وی خیالم هم نیست، چون که من پدرم پیر، مادرم پیر، سه تا فرزندم حال نابالغ.
مصاحبم افزود پسری 38 ساله اش ناظم نعمتوف از سن 18 سالگی در وطن جای کار نیافته از راه مردکاری در روسیه روزی به دست می آورد و سرابانی آیله خودش و والدین پیرش را بردوش داشت، اما دادگاه ضمن اعلان حکم این را به نظر نگرفت. نظیر ارتیقوف پدر نعیم ارتیقوف یگانه ساکن استرفشان در گروه 13 نفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چرا میگید که ما یگان چیز با یگان حزب ازون نیما
وقتی بازداشت کردن گفته بودن که یک گروه بازداشت کردیم گویا به جنگ سوریه دعوت میکنیم
نه این خیلی نه
با گفته نظیر اورتیقوف پسرش عائله‌دار و صاحب سه کودک بوده در یک دکان سبزوات فروشی در استرافشان کار میکرد و سواد پره دینی و اختصاصی هم نداشته است این 13 ساکن سوخت ماهی نویبر سال 2014 از جانب کارمندان شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت داخلی تاجیکستان در خوجند دستگیر شده بودند. تفتیش پرونده آنها را دادستانی سوخت انجام داده است. به گفته دادستانی آنها در حال بازداشت شدند که بعدی بازگشت از مهاجرت کاری روسیه با جمع آوری مبلغ برای فرستادن جوانان به جنگ سوریه مشغول بودند. به گفته منابع در دادستانی سوخت رهبری این گروه را رهبری محلی جماعت انصار الله نجم الدین شمسی افساکن ناحیه استرافشان بردوش داشته است و 28 ساله بوده هنگام جستجو کارمندان پلیس از منزل زیستش دو تفنگچه 85 دانه تیر و یک صدانشان دریافت و مصادره کردند اما پرونده شمسیف را مقامات برای تفتیش علاهیده جدا کردند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند
و عبدالله یک کاربر وبسایت رادیو آزادی در شرح این گزارش معصوم در وبسایت ما نوشته است از پرکرور جنرالی که نو به این منصب نشست خواهش داریم این گونه پرونده ها را از نو سنجیده ببینند با گفته جناب عالی بعضی از نفران در یک جای خالی پرابلم پیدا میکنند و چندین اویله ها را سرسان و سرگردان میکنند شاید همه این جوانان به محبس نروند شاید بعضیشان را تربیه کنند از راه خطا برگردانند محبس کردن راه حل مسئله نیست تربیه کردن کار مشکل ولی راه بی خطر است نوشته است عبدالله و شما هم نظر اندیشه خود را نویسید در وبسایت azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید
تازه ترین خبرها تحلیل و مصاحبه عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی
ما را در گوگل پلی اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها
تجربه نادر و رنگین
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. ماجرای بازار اینام در ناحیه شهری توز به مرحله نو کشید. رحمت الله سعدالویف دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان از برهان عبدالویف رهبری بازار اینام و همچنین نشریه سمک به دادگاه شکایت کرده است. رحمت الله سعدالویف میگوید که نشریه و رئیس پیشین بازار در حق او تهمت و بهتان زدند و باید جبران بزرگ بپردازند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
رحمت الله سعدالویف دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان از بالای برهان عبدالویف رئیس بازداشت شده بازار اینام ناحیه شهری توز و هفته‌نامه سمک نشریه چاپ دوشنبه به دادگاه شکایت کرده در مجموع از آنها 150 هزار سامانی جبران ضرر معنوی خواسته است. بر اساس دعوای او برهان عبدالویف باید 100 هزار سامانی و نشریه سمک 50 هزار سامانی پرداخت کنند. حالا بررسی دعوای رحمت الله سعدالویف در دادگاه ناحیه شهری توز ولایت ختلان آغاز شده است. رحمت الله سعدالویف در شکایتش گفت است که گویا عبدالویف و نشریه سمک شان و اعتبار او را پس زده زیان معنوی رسانیدند. با قبل بزرگ مهریارف وکیل مدافع برهان عبدالویف سخن درباره استفاده یک اقتباس از سخنان رحمت الله سعدالویف در صحبت نفر تحت حمایت او و مطلب نشریه سمک می رفته است. در این اقتباس گویا سعدالویف در یک صحبتش گفته است در ختلان وی پرزیدنت است. یارف میگوید این حرفا بافته یا دروغ محض نبوده بلکه با قبل نفر تحت حمایتش که از ماه دکبر سال گذشته در بازداشتگاه قرغان‌تپه نگهداری می شود حقیقت دارد. مسئولان سمگ یکی از نشریه های مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی تاجیکستان نیز میگویند در حقیقت بحث آنها با رحمت الله سعدالویف برادر بزرگ همسر پرزیدنت ادامه دارد. جسور عبدالویف سردبیر نشریه سمک روز 18 فوریه به رادیو آزادی گفت وقتی صنوبر عبدالویف همسر برهان عبدالویف به زن پرزیدنت درباره بحث بازار اینا مراجعه کرد دایر به این مسئله یک مطلب به نشر رسید. در آنجا برهان عبدالویف از زبان رحمت الله سعدالویف گفته است که گویا به قبل رحمت الله سعدالویف وی اظهار داشته است که پرزیدنت ختلان است و امام علی رحمان پرزیدنت دوشنبه. مصاحب ما افزود آنها حتی پیشنهاد کردند که میتوانند ردیه نویسند و شرطی هم که در حالت احساس این حرفا را زدند و در صحیفه سمک چاپ خواهند کرد، ولی آنها هیچ واکنشی نشان ندادند. میگوید جسور عبداللهیف. این دعوای رحمت الله سعدالله در حالی است که هفته گذشته ریاست امور داخلی ولایت ختلان علیه برهان عبداللهیف رئیس بازار اینام که از آخرهای ماه دیکبر سال گذشته تا کنون در بازداشتگاه موقتی قرغان‌تپه نگهداری میشود بر اساس دو ماده کدکس جنایی عیب اعلان کرد. او برای تشکیل سوختار در بازار اینام متهم میشود. به نقل وکیل مدافع کارمندان امور داخله هاشم رضوانوف، یک ساکن ناحیه شهرتوز را در مرکز بازار اینام با 10 باکلاشکه بنزین در داخل یک خلطه بازداشت کردند که هنگام بازپرسی گفته است او را حاجی برهان دستور داده است تا بازار آتی زند. بر اساس این نشان داد علیه برهان عبداللهیف پرونده باز شده بود، اما وکیل مدافع برهان عبداللهیف آن را به اساس دانسته شکایت کرد و تفتیش دوباره قضیه را مفتشان امور داخلی ختلان انجام دادند. بحث بازار اینام در شهر توزی ولایت ختلان زمانی روز زد که صنوبر عبداللهیف و همسر برهان عبداللهیف به حیث مالک این بازار ادعا کرد که محیب الله سعدالله دادر عروس دیگر رئیس جمهور قصد کشیده گرفتن بازار را داشته است. بعدن وکیل دفاع سعدالله اعلان کرد آنها نیز در تأسیس و فعالیت بازار سهم دارند و تنها میخواهند مالکیت خود را از خانواده عبداللهیف ها جدا کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من توحید سفر شما رو همراهی میکنم. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، سازمان ملل گزارشی رو درباره تلفات مردم آسایشته در افغانستان نشر کرد که نشان میدهد هلاکت غیر نظامیان در کشور همسایه تاجیکستان نظر به 5 سال گذشته زیاد شده است. سبب اساسی جان دادن مردم بیگناه هم طالبان و دیگر تندروان بودند. در این باره صحبتی داشتم با جمشید حبیب زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، و نخست از او جزئیات بیشتری گزارشی سازمان ملل را پرسیدم.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازهش گفته که وفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی نسبت به 5 سال گذشته در افغانستان در حد بالای قرار داره. بر اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 10548 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. نیکولاس هایستم نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان روز چهارشنبه هنگام ارائه این گزارش در کابل گفت یافتای اونا نشان میده که تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی در مقایسه به سال 2013 22% افزایش یافته. بله.
عامل های افزایش تلفات در بین مردم ملکی افغانستان چی بوده؟
پیش از اینکه به دلیل افزایش اشاره بکنم، میخوایم بگویم که بر اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 3699 فرد ملکی کشته و 6849 تن دیگه زخمی شدند. در گزارش همچنان آمده که از سال 2009 به این سو مجموعاً 47745 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در پاسخ به سوال شما میخوایم بگویم که جورج گنیون مسئول بخش حقوق بشر یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این نشست خبری گفت که در سال 2014 میلادی درگیری و عملیات نظامی در ولایات هلمند، کنر و فاریاب بیشتر راندازی شده و به همین دلیل میزان تلفات هم در این ولایات افزایش را نشان میده. در این گزارش یونما عامل 72% تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی مخالفین مسلح، 14% نیروهای دولتی، 2% نیروهای بین المللی، 10% منازعات نامشخص و 4% دیگه هم عوامل مختلف خوانده شده.
در این گزارش آیا گفته شده است که مردم بر اثر ترکش کشته شدند یا در نتیجه درگیری ها یا چیزی دیگر؟
به علاوه جنگ های رو در رو که در کل عامل 34% تلفات در افغانستان می باشه، انفجار مواد جاسازی شده، حملات انتحاری، ترور و حملات هدفمند از جمله از باب افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان دمی گزارشی که به نشر رسیده بوده است.
جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد از کابل صحبت میکرد و در ماه انور سال جاری بیشتر از 800 هزار پتنت مهاجران کاری در پایتخت روسیه شهر مسکو بیکار کرده شده است. قانون های نوی روسیه مهاجران کشورهای خارجی به ویژه مهاجران تاجیک را بار دیگر به مشکل روبرو کرد و سرگردان کرد. در این باره همکار ما نور محمدی خالزاده گزارش میدهد.
با نزدیک آمدن ماه مرد و مشکلی دریافت پتنت، احتمال دارد صف مهاجران غیر قانونی در این کشور باز هم بیشتر شود. سوال این است که این گروه بزرگ مهاجران غیر قانونی برای دریافت رزق و روزی با کجا خواهند رفت یا خود را با کجا خواهند زد؟ سلیمان شاهزاده تحلیلگر امور مهاجرت و عضو شورای جمعیتی نزد سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید
متاسفانه اون قانونایی که در ماه ژانویه قبول شدند اونا بسیار وزنی برای اجرا کردن است برای مهاجران. این اون خود کارکنان مهاجرت فدرالی روسیه هم نمیدونند از همین توپیک حقوقی چخیر برایند.
با گفته جناب شاهزاده امکان دارد در سراسر روسیه یک بار حدود 2 میلیون مهاجری کاری در وضع به حقوقی قرار بگیرد. باید مؤسسه ها و نهادهای زیردخلی روسیه مشکلی چنین مهاجران را حل کنند. این وضع را در همه نهادهای روسیه می دانند، ولی در این میان مسئله های مالی و درآمد از حساب مهاجران باعث ضدیت حکومت های محلی و خدمات فدرالی مهاجرت روسیه شده است. برای مثال به قول مصاحبی ما چنین مبارزه شدید میان شهرداری مسکو و خدمات فدرالی مهاجرت ادامه دارد. مسکو می خواهد های مهاجرت را در اختیار خود بگیرد و درآمد در جیب خودش ماند، ولی طبق قانون پول مهاجران باید در اختیار خدمات فدرالی مهاجرت روسیه باشد. سال گذشته از حساب فروش پتنت روسیه تقریبا 1 میلیارد روبل درآمد گرفت و امسال نیز امید دارد که مبلغ کاهش نخواهد یافت، وگرنه چی ضرورت بود پتنت های ماه های نوامبر و دکمبر سال گذشته را در ماه ژانویه سال جاری با گذاشتن شرط و شرایط های اعلان نشده باطل اعلان کنند. هر کدام از این 800 هزار پتنت بیکار شده در مسکو به نرخ 10 هزار روبل فروخته شده بود. حالا تحلیلگران بیشتر از پیامد مشکلی دریافت پتنت و به مهاجران غیر قانونی تبدیل یافتن گروه از شهروندان تاجیکستان و همسایه هایش می اندیشند. آنها حدس می زنند که ناکامی و نومیدی می تواند مهاجر غیر قانونی را به چند راه ببرد که جنگ های سوریه و عراق پیوستن به صف جدای خواهان در شرق اوکراین و خدمت در لگیون خارجی ارتش روسیه از جمله آنهاست. اندری گروزین مدیری بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه روسیه در امور کشورهای مشترک المنافع گروه های جنایت پیشه را جای مناسب برای فعالیت آنان می داند که به مهاجر غیر قانونی تبدیل می یابند و تجربه جنایی هم دارند. شرق اوکراین و شرکت در جنگ های این منطقه نیز از مد نظر دور نیست. سلیمان شاهزاده و اندری گروزین پیوستن مهاجران ناکام به صف جدای خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین را در صورت روبرو شدن به ناامیدی امکان پذیر می دانند. سؤال به میان می آید که اگر شهروند تاجیکستان در شرق اوکراین در صف جدای خواهان جانبدار روسیه بی جنگد، قانونهای کشور آیا با او جزا پیشبینی می کنند یا خیر؟ امیرقل عظیموف رئیس کمیته ترتیبات حقوقی دفاع و امنیت پارلمان تاجیکستان می گوید
تا امروز در این باره ما معلومات نداریم، معلومات دقیق و در حالتی پیدا شدن مانعه، در حالتی پیدا شدن مسئله، البته این مسئله هم از طرف ارگان قانون برای تاجیکستان بررسی میشد، ممکن که تغییر اضافه با بعضی قانونگذاری داخل شود.
اندری گروزین میگوید با گذشت مدت از ماه مرد روشن خواهد شد که مهاجران غیر قانونی برای رزق و روزی خود را به کجا خواهند زد. شاید به گفته وی خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با گذاشتن چهارچوبه های زمانی مهاجران را به هراس می اندازند و سپس یگان شرط دیگر پیشنهاد می کنند تا مهاجران غیر قانونی شکر گویند و باز هم برای پتنت دیگر یا جریمه پول دهند و با دریافت کاغذهایی که حجت نام دارد و بودجه روسیه بحرانی کمک کنند.
همکارم نور محمدی خالزاده گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزارم که حوصله کرده تا این لحظه با ما بودید. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.